بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث شواهد و ربوبیه، مشهد اول، شاهد اول، جلسه پیشین اشراق هشتم رو مطرح کردیم. نصف مطالب اشراق هشتم که درباره چگونگی اتصاف ماهیت به وجود بود و پاسخهایی را که به اشکال مربوط به قاعده فرعیت داده شده بود بررسی کرد مولا صدرا، اینها رو خدمت شما توضیح دادیم. وسط های اشراق هشتم عنوانی هست به نام تأیید و تنبیهی، درسته؟ از ابتدای این تأیید و تنبیهی ماند اونجا که یادم هست، درسته؟ حالا تو تأیید و تنبیهی ایشون مؤید ذکر میکنه از حرفهای ابن سینا و مشهور فلاسفه برای آنچه که پیش از این گفتن، لذا محتوای جدید علمی ندارد. میخواد بفرماید اینی که مثلا ابن سینا و اینها هم گفتن عبارت اخرای سخنی است که ما گفتیم. سخن ما چی بود؟ سخن ما این بود که در گزاره حل بسیطه که محمول موجود است، موضوع ماهیت است، این از نوع ثبوت و شیئنه، نه ثبوت و شیئن شیئن، لذا تخصصا و موضوعا از تحت قاعده فرعیت چی میشه؟ خارج میشه. حالا ایشون میگه مؤید سخن ما این عباراتی است که از ابن سینا و اینها میارن. نگاه کنید متن رو. و من ما یؤید ما ذکرنا ان مفاد قولنا زید موجود فی الحلیت البسیطه هو وجود زید لا وجود امر الله کما صرح بهی بعض المحققین قول الشیخ الرئیس فی بعض کتبه. مما یؤید ما ذکرنا، از آنچه که تأیید میکند، این قول الشیخ الرئیس. قول فاعل چیه؟ یؤیدویه، یعنی قول شیخ رئیس. شیخ الرئیس در بعض کتبش حرف ما رو تأیید میکنه. حالا حرف ما چی بود؟ مفاد سخن ما این بود که زیدون موجودون فی الحلیت البسیطه، زیدون موجودون فی الحلیت البسیطه، در حلیه بسیطی که شما مثلا میاید میگید زید موجود است، این هوا وجود و زیدن ثبوت و شیئن هست، لا وجود و امر الله، نه اینکه ثبوت و شیئن لشیئن باشد. یعنی بین موجودیت زید و تحقق زید دوگانگی نیست و دوتا شیئیت اینا ندارن. این سخن ما بود. همچنان که بعض از محققین هم که کی باشد؟ میرداماد باشد، سخن ما را تأیید کرده است، در اون تصریح کرده است به سخن ما. حالا مؤید این دیدگاه ما که تصریح میرداماد را با خود دارد چیه؟ سخن شیخ الرئیس است، در بعض کتبش اینه عبارت ایشونه، نقل قول مستقیم داخل بیوم است، درسته؟ حالا شیخ الرئیس چی میگه؟ فالوجود الذی للجسم هو موجودیت الجسم لا کحال البیاض فی الجسم فی کونه ابیض. وجودی که برای جسم است همون موجودیت جسم است، یعنی بین وجود جسم و تحقق جسم دوگانگی نیست، نه اینکه مانند حال بیاض در جسم باشد در اینکه ابیض است، یعنی رابطه موجود و وجود با ماهیت مانند رابطه عرض با جوهر نیست. تو رابطه عرض جوهر همه میدانید که شما اعراض رو وقتی میخواهید حمل بکنید بر جوهر، باید این رو در نظر بگیرید، مشتق در نظر بگیرید، یعنی وجودش رو وجود ناعتی اعتبار بکنید. شنیدین اعراض رو میگن وجودشون وجود ناعتیه؟ بله. یا رابطی هم میگن، ناعتی هم میگن، درسته؟ این وجود ناعتی چرا به عرض میگن؟ چون توصیفگر جوهر هست. بله. بعد این وجود ناعتی که در فلسفه به اعراض میگن، اگر بیاد در ادبیات عرب به صورت مشتق ظهور میکنه. اینو شما تو صرف ساده بخش عربیش این ور صفحه بالاش پاراگراف آخر اینا رو درس دادیم حفظ کردیم، اونجا نوشته که المشتقات کلها صفات و الجوامد کلها موصوفات. مشتقات همشون چی هستند؟ صفتن. جوامد همه چی هستند؟ موصوفن. بله. پس بین اون بحث ادبی و این بحث فلسفی که اعراض وجود داره یه ارتباط تنگاتنگی هست. شما عرض را وقتی میتوانید محمول و قرار بدید برای موضوعش که جوهره، مثلا بگید انسان کاتب است، وقتی میتونید این کار رو بکنید که این را، که این عرض را، این وصف را به صورت مشتق اعتبار کنید، به بیان فلسفی وجود ناعتی در نظر بگیرید. بله. نه اینکه مبدا اشتقاق را به تنهایی در نظر بگیرید، بله مبدا اشتقاق نمیتونی بگی الجسم بیازون، یعنی میتونی بگی الجسم ابیازون. چون وقتی میگی بیازون یعنی شما عرض را به صورت وجود فی نفسه اعتبار کرده اید، فی نفسه چی؟ لنفس آفره، فی نفسه لنفسه اعتبار کرده اید، در حالی که عرض بودن عرض به اینه که فی نفسه لغیره باشن. لذا نمیشه گفت جسم سفیدی است، ولی میشه گفت جسم سفید است. لذا این بیاض ابیض که شما میگه هم با هر توضیحش هم میگه گفتم خدمت شما، لان الابیض لا یکفی فیه البیاض والجسم، چون ابیض این گونه نیست که درش صرفا جسم و بیاض کفایت بکند. این همین توضیحش هم دیگه گفتم، یعنی اینکه میخوای بگی جسم سفید است نمیتونی بگی فقط بیاض رو بیای بر جسم بکنی، باید این رو تبدیل به چی بکنی؟ ابیض بکنی، وجودش رو نهایتی در نظر بگیری بعد بتونی حملش کنی. ولی وقتی بیاض میبینی این را در واقع وجود ناعتی رابطی را مستقل لحاظ کردی. وقتی مستقل لحاظ کنی دو موجود مستقل فی نفسه برای یکدیگر هم نمیشوند، این داستان وجود رابط دیگه. نه شما وجود رابط رو گاهی مستقل لحاظ میکردید، وجود رابط رو هم گاهی مستقل لحاظ میکنید. حتی وجود رابطی که عرض باشد، اگر یه گفتم این توضیح دامونم تکرار، اگر مستقل لحاظ بشه میشه بیاض، اون وقت ماهیت مستقل خواهد داشت، یه قابل حمله بر معروض یا جوهر نخواهد. تو مثال ما جسم انتها کلامو رفع مقامو فإن معناه أنه لابد في صدق الحمل لكل محمول غير الوجود على شيء من أن يكون للمحمول معنى في نفسه وله وجود عند الموضوع وإن كان وجوده في نفسه عين وجوده عند الموضوع. این عین خبر کان است. میگه معنای این سخن ابن سینا چیه؟ اینه که ناگزیر در هر جایی که في صدق الحمل لكل محمول غير الوجود، هر جایی که محمول ما غیر وجود باشد، عبارت اخرى بالاش بنویسید، یعنی گزاره ما حل مرکبه باشد، هر جا که گزاره حل مرکبه باشد، یا بفرمایید محمول غیر وجود باشد و بر چیزی هم بشه، علا شیئن، شیئن میشه موضوع، بله بر چیزی هم بشود، ناگزیر هستیم در صدق چنین حملی چکار بکنیم؟ این را، این شرط را رعایت کنیم که باید برای محمول معنای فی نفسهی باشد و در این حال برای محمول وجودی اندل موضوع باشد، یعنی فی نفسه آفرین لغیره باشد. این رو داره توضیح میده دیگه، فی نفسه لغیره رو داره با عبارت اخرى به بیان دیگر توضیح میده. حالا این فی نفسهی که لغیره، امکان وجوده و فی نفسه عین وجوده و وجودهی اندل موضوع، اگرچه وجود فی نفسه این محمول که همان عرض باشد عین وجودش برای چه موضوعه. این دیگه همه حفظ شدیم دیگه، میگن وجود فی نفس عرض عین وجود لغیره آن است، یعنی عرض وجودی جدا و مستقل از جوهر ندارد، عرض موجود است به تبع جوهر و در ضمن جوهر، نه در کنار جوهر یا در عرض جوهر. و به تعبیر دقیق‌تر حکمت متعالیه اعراض از مراتب وجود جوهرند، اعراض شأن از شأن یا شوم جوهرند. وقتی میگه از مراتب وجود جوهر، یعنی ما با یک وجود روبرو هستیم، این وجود ویژگی‌ها و اوصاف گوناگونی دارد، ما از ویژگی‌ها و اوصاف گوناگون وجود واحد چرا انتظار می‌کنیم؟ اعراض را، مفاهیم اعراض را انتظار می‌کنیم که میشن همون اوصافی که ناعت جوهرن، توصیفگر جوهرن. حالا در ادامه مولا صدر میاد تحلیل می‌کنه، میگه اگر گزاره ما حل مرکبه باشد، بله ما با سه تا اند تحلیل، وقتی تحلیل میکنیم گزاره حل مرکبه رو با سه چیز روبرو: یک مفهوم موضوع، دو مفهوم محمول، سه وجود رابطی بین این دو، که این دو را به هم ربط میدهند. مثلا وقتی شما میگید انسان کاتب است، یک مفهوم مال انسانی که موضوع قضیه است، یکی مال کاتبه که محمول قضیه است، یک ربطی که بین انسان و کتابت است. تو نهایه شما خوندید بخش وجود رابطه مستقل که بعد از مبحث وجود ذهنی میامد، علامه طباطبایی در دو جا وجود رابط رو مطرح کردن، یکی در بحث قضایا، دیگری در بحث واقع و نفس الامر که همون رابطه معلول با علت هستی بخش باشد. در بحث قضایا علامه اونجا تأکید داشتن که وجود رابط در قضایای حل مرکبه معنا دارد. چرا؟ چون در حل مرکبه هست که ثبوت و شیء لشیء صدق میکنه، دو تا شیئیته، دو تا وجوده، لذا یه ربطی باید بیاد این دو وجود رو به هم ربط بدن. منتها این دقت رو داشته باشین وقتی بحث از قضایا به میان میآید، این در ظرف ذهنه. ممکنه کسی بگه این ربط از کجا آمده؟ این ربط ریشه دارد در واقع خارجی، در واقع خارجی میان انسان و کتابت یک نحوه ارتباط وجودی هست که اون ارتباط وجودی تکوینی باعث شده که ذهن ما در ظرف ذهن ما به صورت وجود رابط جلوه‌گر بشه و ما بیاییم یک گزاره تشکیل بدیم مثل انسان کاتب است. اینو هم میدونید دیگه، اینو توضیح ندارم. همونجا علامه تاکید میکردن که گزارهای حل بسیطه وجود رابط توشون نیست، تصریح میکردن. البته یک قید می آوردن که خوب بود، ملاحظه تو این قیدو ندارد. این قیدش این بود که آیه الله میگفتن حل بسیطه نیاز به رابط ندارد چون ثبوت و شیئنه، نه ثبوت و شیئن لشیئه، اللهم الا به حسب الاعتبار زه، مگر به اعتبار، چون درسته حل بسیطه ثبوت و شیئن هست، ولی همین گزاره حل بسیطه مثل انسان موجود است در ظرف ذهن دو نحوه ثبوت، دو شیئیت دارن. به حسب چی؟ اعتبار ذهن دو شیئیت دارن. یعنی در مقام اعتبار ذهنی ما یه شیئیتی برای موضوع قضیه حل بسیطه قائل میشیم، یه شیئیتی برای محمول که همون موجوده، و به حسب اعتبار ذهن ممکنه یه کسی بگه وجود رابط هست، ولی اینجا نه، اینجا دیگه اون مقام اعتبار رو در نظر نگرفته ملا صدرا. بله، مقام اعتبار رو در نظر نگرفته. شبیه آنچه که الماهیت و من حیث و لیست لایه داشتیم، گفتیم بالاخره ماهیت در همون جایی که شما این حکم رو بهش میگم میگی لا موجودتم و لا معدومم، لباس وجود ذهنی برتن کرده، ولی شما در مقام اعتبار نه لباس وجود خارجی را و نه لباس وجود ذهنی را در نظر نمیگیرید. نمیشه این چیز نیزه مرسد را این رو نمیگیم. فها هنا امور و سلاست، در گزاره حل مرکب ما سه چیز داریم: وجود الموضوع و مفهوم المحمول و وجود رابطی بین اما. وجود موضوع، مفهوم محمول و وجود رابطی بین اون دو. این که میاد میگه وجود موضوع، بعد نمیگه وجود محمول، علتش چیه؟
موضوع باید موجود باشه.
اون که موجود، اون که موجود، محمول مگه موجود نیست؟ آفرین، احسن تو. در خارج احسن، یه وجود بیشتر نیست. این در ذهنه که این یعنی وقتی شما میگه انسان کاتب است، در خارج انسانیت انسان با کتابتش که دوتا وجود جدا هستن که نیستن، یک وجودی است که شما از دو مرتبه او، از دو ویژگی او یا دو مرتبه او دوتا مفهوم انتزاع کرد، لذا به محمول که میرسه میگه چی؟ مفهوم دیگه، وجود نمیگه. و وجود اون رابطی هم بین هما، وجود رابطی بین موضوع و محمول. و اما فی مثل قولنا، ولی در مثال گزاره حل بسیطه مثل الجسم موجودون، یک فی ها هنا الجسم و الوجود، اینجا جسم و وجود کفایت میکنند، من غیر حاجت الا سالس، یعنی دیگه نیاز به اون سالس که وجود رابطی باشد بله نداریم، اون سومی که وجود رابط باشد معنا ندارد. گفتم مگر همون حرف علامه که الا به حسب الاعتبار، اللهم الا به حسب الاعتبار ذهنی.
کجا گفتم؟
تو نهای بحث وجود مستقل و رابط بعد بحث وجود ذهنی دیگه. و قال ایزن فی تعلیقات، ابن سینا در کتاب تعلیقات هم که این کتاب تعلیقات و مباحثات ابن سینا که تدریس هم نمیشه، این دو جزء اون کتاب هایی هستن که معمولا نظرات نهایی ابن سینا اونجا آمده، چون تدریس نمیشه خیلی بهش توجه ندارن. مثلا این بحث این که اگر ما قائل به امتیاز میان وجود ها بشیم باید امتیاز را از روی تشکیک بدانیم، این عبارت ابن سینا در کتاب المباحثات تو تعلیقات هم من دیدم. وقتی اینو شما می‌بینید دیگه مطمئنی که ابن سینا قائل به تباین وجودات نیست، ولی چون اینا تدریس نمیشه معمولا خیلی بهش مراجعه نمی‌کنن، شما باید حتما مراجعه کنید. یا مثلا از اون کتابای خوب این دوتا، یا مثلا اون تعلیقاتی که ملا صدرا بر الهیات شفا نوشته، خیلی مطلب توشه، خیلی مطلب از توش میشه در آورد که اینها بفرمایید چون متن درسی نیست معمولا مستقیما بهش پرداخته نمیشه. بعد اونها اون تعلیقات یا اون کتابای این چنینی، مخصوصا تعلیقات مثل ملا صدرا یا حکیم سبزواری، اینا ملا پرور. این که میگه علیکم بالمتون لا بالحواشی، اینجا برعکسه، علیکم بالحواشی لا بالمتون صرف. مثلا اصلا کسی که به متن فقط اکتفا بسنده کنه، یک گره هایی تو متن هست که این گره ها برای اولین بار برای بزرگانی چون حکیم سبزواری مطرح بوده، لذا آمده تعلیق نوشته. فکر نکنید فقط تو ذهن شما این عبارت دو پهلو عبارت چی معنی کنیم، همونجا گیر میکنی بعد میبینی دقیقاً حکیم زاده همونجا تعلیق زده. حکیم زاده متوجه تفتون داشته، متوجه بوده که این گره دارد. لذا دقت نکته مهم اینه، کسانی میتوانند گره های عبارات بزرگان رو باز کنند و تعلیق به اون معنای واقعی بنویسند، گره گشایی کنند که بر مبانی فکری اون بزرگان و منظومه فکریشون مسلط باشن، چون اون گره گشایی با استناد به ظاهر عبارت میسر نیست. چه این که اگر با استناد به ظاهر میسر بود که گره نبود، که نیاز به گره گشایی نداشت، با استناد به مبانی است. لذاستی امثال حکیم سبزواری میان بر اساس مبانی مولا صدر در جای دیگه میگن این منظورش باید این باشد، نمیتواند آن باشد. مثلا فقال ایزن فی تعلیقات وجود الاعراض فی انفسها هو وجودها فی موضوعاتها. وجود اعراض، وجود فی نفس اعراض، همان وجود اعراض در موضوعاتشان است. یعنی وجود فی نفس اعراض این وجود لغیره آن است. سوا ان الاعراض الذی هو الوجود لما کان مخالفا لحاجتها الى الوجود حتی تصیر موجودتا و استغناء الوجود عن الوجود حتی یکون موجودا لم یصح ان یقال. جز این که سوا ان، جز این که عرضی که همان وجود باشد، این عرضی که میگه ابن سینا عرض تحلیلی است، ملاصده در اون آخر همین بخش هم همین رو تصریح میکنه، عرض تحلیلی که همان وجود باشد و در گزاره حل بسیطه عارض شده بر ماهیت، این از آن جهت که لما از آنجا که مخالف است، این مخالف یعنی مغایر، مخالف با چیه؟ مغایر با چیه؟ وجود با ماهیت. یعنی وجود عین ماهیت یا جز ماهیت نیست، همون که اندل وجود عارض الماهیت تصورن و تهده و بیه اشاره به اون داره. حالا چرا مخالفه؟ این لهاجتها تعلیل مخالفن. چرا وجود مغایر و مخالف ماهیت است؟ به خاطر اینکه ماهیت به وجود نیاز دارد تا موجود شود. اگر وجود عین ماهیت بود معنا داشت بگید ماهیت به وجود نیاز دارد؟ بله، همون معانیاتون و استدلالهای نهایه چرا همجا این اصرار داشت دیگه، میگه چون این نیاز بود، چون ماهیت نیازمند به وجود است برای اینکه موجود شود، و از اون طرف وجود بی نیاز از وجود است برای اینکه موجود شود. یعنی چی؟ نسبت ماهیت به وجود نسبت امکانی است، نسبت وجود به وجود ضرورته. خب وقتی این تو وجود آفرین ضرورت، وقتی اینطوری باشه یعنی از یک سنخ نیستن، مغایر هم استدلال. چون مغایر با ماهیت است، وجود مغایر با ماهیت است، حالا جواب شرط لم یسهن یقال، صحیح نیست که گفته شود ان وجوده فی موضوعه هو وجوده فی نفسه. دیگه در مورد وجود نسبت به ماهیت سخنی که درباره عرض نسبت به جوهر گفتیم رو نمیتونیم بگیم، بیایم بگیم وجود موجود، وجود فی نفسه موجود عین وجوده، وجودش وجود لغیرهش یا وجودش برای ماهیته. چرا نمیشه گفت؟ چون رابطه وجود و ماهیت مانند رابطه عرض جوهر نیست. صحیح نیست که گفته شود وجود در موضوعش ان وجوده فی موضوعه هو وجوده فی نفسه. وجود موجود یا وجود در موضوعش که همان ماهیت باشد، همان وجود موجود فی نفسه هست. این همون داستانی که تو عرض جوهر میگی، به معنا ان للوجود وجودن کما یکون للبیاض وجودون. یعنی به این معنا صحیح نیست گفته بشه که برای وجود یه وجود دیگری قائل بشیم، همان گونه که برای بیاض قائل میشیم. برای بیاض وجودی جدای از جوهر قائل میشیم. آیا برای موجود همیشه وجودی جدای از ماهیت قائل شد؟ نه. یعنی هم رابطه عرض جوهر نیست دیگه، این عباراتش اخرای هم بس. بل به معنا، بل کدوم معنا؟ این صحیح نیست. پس به کدامین معنا صحیح است؟ بل به معنا یا به معنی ان وجوده فی موضوعه نفس و وجود موضوعه. یعنی وجود موجود برای موضوعش که ماهیت باشد، همان وجود موضوعش یعنی وجود ماهیت است. یعنی دو تا ثبوت نیست، یه ثبوته، ثبوت و شیء. وجود انسان با تحقق انسان یا خود انسان یکی است. حالا که گفتیم
در عرض جوهر باز تفاوت داره.
بله
دیگه. الان خودتون گفتین که وجود
فی نفسه عرض
این وجود غیرشه.
خب این یعنی وجود و ماهیت رو نمیتون بگیم،
وجودی غیر جوهر نداره دیگه عرض.
نه، این که میگیم وجودی جدای از جوهر دارد، یعنی رابطه عرض با جوهر وحدت نیست، عینیت نیست، اتحاده. وقتی که این منظور اینه، این که جدا یعنی نه به معنی، این توضیح دادم دیگه. آره اون وحدت میشه. اینجا چیه؟ وحدت. تو جوهرت اتحاده، اینجا چیه؟ وحدت. تو وجود و ماهیت وحدت. آره حسن. و غیره من الاعراض وجوده فی موضوعی وجود ذلک الغیر، غیر این وجود که چی باشد؟ من بیان میکنون غیر را، یعنی اعراض. غیر اون وجود یعنی اعراض، در وجودشان در موضوعشان همان وجود اون غیره. بله وجود، یعنی وجود سفیدی برای جسم همان وجود جسم است. یعنی چی وجود جسم است؟ یعنی یک وجود مستقلی کنار جسم ندارد، از مراتب وجود جسم است. کجا رو میکنیم؟ بعد وجود الاعراض فی الفاظ، یعنی وجود فی نفس هر از همان وجود فی لغیر هر از است. او عرضی که اول گفت عرض خارجی بود، این عرضی که اینجا میگه عرض تحلیلی است. اینو مرسدام در آخر میگه که و اما ما قال بعضهم، کجا بیاییم پایین تر، میگه و اما تسمیت هم الماهیت بالموضوع والوجود بالعرض فمن باب توسع، من باب توسع فی اعتبار العقل. یعنی اینو مجازگوییست، این که ماهیت را موضوع نامیدن مثل جوهر و وجود را عرض گفتن، این مجازگوییست، تسامح در تعبیر است، اینو توسع در مقام است، توسع در بحث است. بله
مجازه نباید برعکس
چی بگیم مثلا؟
اگر ماهیت عرض تحلیلی باشه
چرا برعکس بگیم؟ این مجاز که میگیم مجاز لغوی است، نه مجاز عقلی یا بحث اسناد نیست، اشتباه نکنید. میگه این که عرض را، عرض یک لغت، ببین عرض یک واژه است، این معنای حقیقی عرض اما عرض خارجی است، مثلا میگم یعنی عرض، واژه عرض وضع شده برای مصداق خارجیان که جو همون جوهر رو عرض باشه، سفیدی و بفرمایید جسم. حالا اگر کسی این عرض را که موضوع لهش عرض خارجی است آمد بر عرض تحلیلی که ظرفش ذهنه، عرض خارج ظرفش خارجه، عرض تحلیلی که ظرفش ذهنه اطلاق کرد، مثل وجود در قضیه حل بسیطه نسبت به ماهیت، این از باب توسعه، یعنی آمده در دایره معنای عرض وسعت ایجاد کرده. دقت میکنه. حالا آیا توسع رو ما از باب مجاز بدانیم یا از باب تصرف در معنای موضوع، این فرقه، هر کی یه چیز میگه. بعضی ها میگن توسع در واقع تصرف در همون معنای موضوع له، مثل اونجایی که میایم میگیم که الفاظ برای معانی عامه وضع شدن، علامه طباطبایی در المیزان اینجوری توجیه میکنه بعضی چیزا رو.
یعنی میخوام بگم چرا میگن ماهیت عارض وجود شده، میگن وجود عارض در ماهیت،
چون در محل بحثمون گزاره حل بسیط است. حالا یه بحث دیگه است که چرا از همون عکس الحملی که علامه میگه استفاده نمیکنیم، دلیلش اینه که چون ذهن ما معنوس باشه با ماهیات، به دلیل اون ذهن با ماهیات ما ماهیت رو همیشه موضوع قرار
میدیم.
بله. اگرچه ملا صدرا وقتی اینا رو مینوشته گاهی تو اون دست مورد گاهی تو این، یه تحلیل خوبی آیت الله جوادی در جلد یک رحیق مختوم داره، بله دقیق بررسی کردین ها، نتیجهش خلاصش همینه، نمیشه گفت که اول کلن اسفار نوشته شده بعد اومده، بلکه در مجموع در نگاه کلام بله اسفار مقدمه، ولی گاهی تو این دست مورد گاهی تو اون دست مورد، یعنی مقارنه هم مینوشته. گویی شما میخواید دو تا کتاب بنویسی، داری یک کتاب تفسیری رو مینویسی، مقارنه با کتاب تفسیری خلاصه اون رو همزمان داری مینویسی، گاهی تو این دست میکنی اون دست میکنی،
ولی من
تو سنگیزه چون بناش بر اختصار توضیح نمیده. ولا یخفا ان هذا الكلام والذي نقلنا قبيله نسان على ان للوجود كونا في الواقع الا ان كينونيته لیست به امر زائدن علی کما فی الاعراض، پوشیده نیست که این سخن و اون چه که ما اندکی قبل، قبل تسخیر دیگه، اندکی پیش نقل کردیم، دو چیزی هم که تصریح میکنند بر چی؟ بر این که برای وجود یک تحققی در واقع هست، با این تفاوت که این کینونیت که برای وجوده یا تحقق وجود، امر زائد بر وجود نیست همچنان که در اعراض باشد، تحقق وجود امر زائد بر وجود نیست، ولی تحقق عرض که امر زائد بر در. البته این که میگه امر زائد بر عرض، منظور همینه که در واقع شما هم پای جوهر رو باید بکش وسط، و الا که بنابر اصالت وجود، وجود هیچ چیزی امر زائد بر اون نیست، دقت میکنید؟ این امر ذاتی که درست میکنه همون رابطه جوهر عرض رو دوباره بخواد به بیان دیگر بگه، بگه آقا عرض به خودی خود وجود مستقل ندارد، بلکه باید عارض بشود، زائد بشود بر یک جوهری تا تحقق پیدا کند. به دیگر سخن تحقق عرض فی نفسه نیست لغیره، یعنی فی نفسه لنفسه نیست، چیه؟ لغیره. اینو میخواد بگه. ولا یفتقر ایضا فی قوامه الی ما یسمونه موضوعا و هو الماهیت الموجوده. و همچنین این تصریح میکنه بر اینکه این وجود در قوامش نیاز ندارد به آنچه که آن را موضوع مینامند. و هو عطف به تفسیره، چی را موضوع مینامند؟ اون ماهیت را، یه ماهیتی که به واسطه وجود موجود شده است. الموجودت و بهی یعنی به واسطه وجود موجود شده، بله نیست دیگه، برخلاف عرض جوهر دیگه. ببینه همه عبارات و نخراست که یک مطلب رو میخواد بگیم، عبارات اونا شده. میگه الا گفتیم دیگه خود وجوده، کینونیته که مال خود وجوده. میگه لیست بن کمافل اعراض شو توضیح دادیم که گفتم آره مال اون بخشا آره تو وجود اینجوری اضافه کردیم. وجود و موجودیت وجود دو چیز نیستن که همراه با جوهر، یعنی منهای جوهر کینونت ندارن، لذا کینونت اعراض امر زائد برات وجود. یا همون کینونیت، کینونت من گفتم کینونیت مستره سناریست، ایت میشه عالمیت قادریت دیگه. حالا اینا اصطلاحاتی بعضی شام من در آوردی آره دقیقا ولی خب کینونیت گفتم، ولی بلا صرفی این خیلی حساب کرد ایتش راه مستر است، ولی کینونیتش قاعده نداره، یه چیز سماییست. یعنی عرب میگه بعضی با هیچ کدوم از قواعد صرفی جور در نمی. خب از لیس لها وجود آخر و بهی تکون و متقدمتن علیه، چون برای ماهیت وجود دیگری نیست که آن ماهیت به واسطه این وجود دیگر تقدم پیدا بکنه بر وجود محمولی. این بهی میخوره به وجود آخر، اون علیه میخوره به اون وجودی که محمول واقع شده در قضیه حل بسیط ماهیت. یعنی چی؟ یعنی وجود ماهیت همانیست که در محمول آوردیم، نه اینکه وقتی میگیم الانسان موجودون یک دو تا وجود ماهیت داشته باشه، یک وجودی انسان داشته باشه، یه وجود محمولی هم که هم شده بر انسان. نه خیر، وجود انسان همان محمولی است که بر این بار شده، دو تا وجود نیست. پس برای ماهیت وجود دیگری نیست که به واسطه اون وجود دیگر ماهیت تقدم پیدا کرده باشد بر این وجود محمولی. روشنه؟ روشن شد دیگه. اگه پامس بگید بپرس.
قصدش
اختصابش رو دیگه سلیقه است دیگه، هر کسی یه جور. بعضی وقت از باب اهمیت هی میخوان باز کنن زوایای مختلفش رو توضیح بدن، فقط هم. و اما تسمیت هم الماهیت بالموضوع و الوجود بالعرض همین ما به توسع فی اعتبار عقد که توضیح دادم. اما نامگذاری این گروه، یعنی اون مشهور فلاسفه، ماهیت را به موضوع، یعنی که ماهیت رو میگن موضوع نامگذاری میکنن، وجود رو میگن چی؟ عرض، منتها عرض تحلیلی دیگه. میگه از باب توسع در اعتبار عقل است، یعنی ما وسعت میدیم به اون عرض خارجی، عرض را هم شامل عرض خارجی میگیریم هم شامل عرض تحلیلی ذهنی. و اما ما قاله بعض المحققین، و اما اینکه بعض محققین کی باشد؟ آره مقاصد شارح محقق لمقاصد الاشارات. ان الوجود متقدم على الماهیت فی الخارج و متأخر عنها فی العقل. این عین عبارت توی این
مقاصد
اشاره ناکیه یا مال خواجه منظورشه یا فخر رازی، یکی از این دو مقصودشه، چون هر دو شارح اشاره، ولی احتمال آره این بیشتر خواجه است. ببین شارح اگر اطلاق داشته با شارح اشارات انصراف به چی دارد؟ خواجه. درست میکنید؟ شارح. چون اگر فخر رازی باشه تجربه نشون داده که ملا صدرا خود فخر رو عنوانش رو میاره، یا مثلا مثل خواجه شارح فاضل ممکنه مثلا بگه، دقت میکنید؟ این همون خواجه نصیر طوسی است. او ایشون چی گفته؟ خواجه نصیر گفته که ان الوجود متقدم علی الماهیت فی الخارج و متأخر عنها فی العقل. وجود در خارج مقدم بر ماهیت است و در ذهن مؤخر از ماهیته. خب این معنیش چیه؟ میگه فمرادهو ما مرت الاشارت الی من ان الوجود فی الخارج اصل صادر عن الجائر و الماهیت تبع له. این که قبلا گفتیم وقتی علت تامه میاد چی رو به این معلول میدهد؟ وجود رو میده. بعد که وجود معلول افاضه شد، ما مفهوم ماهوی یا ماهیت رو از اون وجود محدود چی میکنیم؟ انتظار میکنیم. پس در خارج مجعول جائر یا مجعول علت وجوده، پس وجود در خارج مقدمه. حالا این ماهیته که امر اعتباری است چگونه انتظار میشه؟ در انتظارش تابع اون وجود محدود خارجی است. حالا کجا انتظار میشه؟ بعد در ذهن. پس اول علت مفیض وجود ماهیت رو افاضه میکنه که یک وجود محدود و مقید هست، بعد ذهن ما از اون وجود محدود و مقید ماهیت را انتظار میکنه. پس در خارج وجود مقدمه، در ذهن ماهیت مقدمه. یعنی ما اول ماهیت رو انتظار میکنیم در ذهن، بعد محمول موجود را در گزاره حل بسته بهش نسبت میدیم. درسته؟ میگه الانسان و موجود. خب الانسان چه مقدم بر وجوده دیگه؟ یعنی انسانی که مثال ماهیت است مقدم است بر اون وجود محبوبی در ذهن. پس اینی که خارج هستی گفتم منظورش این نهایی اشتباه نکرده، شما باید طرفش رو خوب متوجه بشید. تفسیر سخن خارج است که اشتباه نکنید، او درست گفته. روشنه دیگه نه؟ فمراده هو مرادش اون چیزی است که اشاره شده به آن، از اینکه وجود در خارج اصلی است که از جائل یعنی علت اصلی بخش صادر می شود و ماهیت تابع آن است و فی الذهن للعقل ان یعتبر الماهیت مجردتا ان انضمامها بالوجود ثم یصفها به. در ذهن عقل این توانایی را دارد که ماهیت را خالی از انضمام ماهیت به وجود اعتبار بکند، سپس اون ماهیت را متصف بکند به وجود. یصفه هوش میخوره به عقل، یعنی یصف العقل اونها ماهیت را به، یعنی به وجود. یعنی میاد تو ذهن، اول ماهیت انسان رو جدا در نظر میگیره، بعد موجودیت رو به عنوان محمول هم میکنه بر ماهیت انسان. مثلا میگه انسان موجود است. روشنه؟ چقدر شد الان؟ آره یه چند پنج دقیقه استراحت کنیم بعد میام. الاشراق التاسع، اشراق نهم، فی الاشارت الى حل الاشکالات الواردت علا کون الوجود متحققا فی الاعیان. ایشون اینجا میخواد بفرماید اشارت، خودش هم گفته دیگه، اشاره میخواد بکنه بر این که آقا یه سری اشکالاتی که بر نظریه اصالت وجود وارد شده رو محل کردی. حالا اشکالات چیست؟ حل‌های شما کدام است؟ هیچ کدوم رو اینجا نمیده، فقط ارجاع میده به اسفار. اسفار هم کدوم جلد؟ جلد یک، صفحه 64، که اونجا مفصل آمده دلایل رو، دلایل قائلان به اساس ماهیت. مثلا دلیل معروف کی؟ سهروردی، که اگر وجود موجود باشد تسلسل لازم میاد، مانند این رو مطرح کرده بهش پرداخته. نکته جدیدی هم نیست، من تو ترجمه میکنم. ان للقائلین به اعتباریت الوجود و کونه من المعقولات الثانیه و الاعتبارات الذهنیه حججا قویه سیما ما ذکره الشیخ الاشراقی فی حکمت الاشراق و تلویحات و المطارحات. برای قائلان به اعتباری بودن وجود و اصیل بودن ماهیت و اینکه وجود از معقولات ثانی است و از اعتبارات ذهنی محسوب میشه، استدلال‌های قوی هست. چرا میگه از معقولات ثانی؟ کسی که میاد ماهیت رو اصیل میداند، قطعا وجود رو جزو مفاهیم اعتباری حساب میکنه دیگه. خب مفهوم اعتباری اسم دیگه چیه؟ معقول ثانی. به ویژه آنچه که شیخ اشراق ذکر کرده است در حکمت و اشراق و تلبیهات و متارا، فانها عسیره الدف، دفع این اشکالات به سادگی میسر نیست، عسر و حرج دارد، دشوار است. دقیقه المسلک، ظریف است، این مسلک ظریفی دارد، یعنی خیلی باید لطیف نگاه کنی، به همین سادگی نیست که راحت بتونه آدم جواب بده. به ویژه با این مبنا که اینها ذهن ما با چی انس دارد؟ با ماهیات انس دارد. لذا کسی بخواد فلسفی این رو بفهمه به همین راحتی، این سال مولا صدر آمده اینها رو برای ما روشن کرده، ما متوجه شدیم راحت تصورش برای ما. ولی خود مولا صدر در اسفار داره که من ابتدا اصالت ماهیتی بودم مثل استادم میرداماد، بعد خدا هدایت کرد اصالت وجودی شدم. دقیقت المسلک، وقد هدان الله سبحانه الى کنه الامر و نور قلوبنا به شهود الحق فی هذا المقام و یسر لنا به الهامهی و تسدیدهی دفع هذه الشکوک دفع هازه شکوکه کلها و قمع ظلمات هازه الوساوسه و الاوهامه برمته ها. میگه خداوند متعال ما رو هدایت کرد به حقیقت امر و دلهای ما را نورانی گردانید با شهود حق در این مقام، در این جایگاه، در این بحث. و یسر لنا به الهامهی، با الهامش برای ما آسان گردانید و جای پا و محکم گردانید ما را، تسدید یعنی پای ما را، جای پای ما را محکم گردانید. دست شما دارم در دفع این شکوک همه هش کلا، یعنی همه اینها رو ما جواب دادیم. دست شما دارم چین هم گردشم خدا خیرتون. و قمع ظلم ها و همچنین کندن از ریشه کندن قلع و قمع شنیدین دیگه، از ریشه کندن تاریکی های این وساوس و اوهام بر امت و همش. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و من اراد الاطلاع علیها فلیرجع الى اوائل سفرنا، سفرنا الاول من الاسفار الاربعه و فيه کفایه لطالب الهدایه. کسی میخواد با اون مفصلات و متولات آشنا بشود، مراجعه بکنم اون سفر اول ما از اسفار اربعه که گفتیم جلد یک صفحه 64 اسفار میشود. و الحق ان الجهل بمساله الوجود للانسان یوجب له الجهل به جمیع اصول المعارف و الارکان. حقان است که جهل به مسئله وجود برای انسان، یعنی اگر انسانی به مسئله وجود جهل داشته باشد، منظور وجود انسان نیست داشته باشد، اگر انسانی به مسئله وجود جهل داشته باشد، این سبب میشه که در همه اصول معارف جاهل باشد. دلیلش هم روشنه، بنابر مبانی حکمت متعالیه و راهکارها یا نوآوری های حکمت متعالیه داشته و بر اساس اون راهکارها و نوآوری‌ها ما آمدیم اصول معارف رو خوب متوجه شدیم، زیربنای همین اصالت وجود، حتی تشکیک رکن رکین حکمت متعال اصالت وجود است. لذا اگر کسی تصور درست فلسفی از اصالت وجود نداشته باشد، بقیه موارد حکمت متعالیه را فلسفی متوجه نخواهد شد. حالا ممکنه بگه بله حرف مولاستروک رو بگه، استدلالش هم بگه، ولی خودش فلسفی بفهمه معلوم نیست. پس لازمش اینه که به همه اصول معارف جهل داشته باشد و ارکان و به همه ارکان اصول درکان معارف. لأنه بالوجود یعرف کل شیء و هو اول کل تصور، چون با وجود است که هر چیزی شناخته می شود و او اول هر تصوری است، چون بدیهی ترین تصورات میشه همین وجود دیگه. و اعرف من کل متصور، و از هر چیزی که در ذهن تصور می شود شناخته شده تر هست. فاذا جهل جهل کل کل مائده، وقتی که مجهول واقع بشود همه مائده او چی خواهد شد؟ مجهول واقع خواهد شد. حسن تو این که میگه و عرفان هو لا یحصل لا، یا بفرم لا یحصل جز با کشف و شهود، قبل اشاره کردیم بین معرفت و علم تفاوته، یادتون هست؟ در علم احاطه عالم به معلوم شرطه، ولی در عرفان احاطه عارف به معروف شرط نیست. در معرفت عارف به اندازه سعه وجودی خودش معروف رو میشناسد، نه به اندازه سعه وجودی معروف. لذاست که در مورد خداوند متعال در آموزه‌های دینی تعبیر به عرفان شده، من عرف نفسه فقط عرف ربه، ولی تعبیر نگو من علم نفسه فقط علم ربه.
معرفت از این جهت میگن علم به جزئیات هم داره، شخصی
آفن علم لبعن نکته ایست، یعنی معرفت یعنی همون شهود، علم و حضوری. در علم متعلق شهود یا معرفت شهودی و متعلق علم و حضوری امور جزئی مربوط به ماورای طبیعت است. متعلق حس امور جزئی مربوط به طبیعت، متعلق شهود امور جزئی مربوط به ماورای طبیعت، متعلق ادراک عقلی امور کلی مربوط به طبیعت و ماورای طبیعت. سیره؟
سعه
وجودی، ظرفیت وجودی، یعنی به اندازه ظرفیت وجودی خودم معروف رو میشناسم، از دریچه نفس خودم معروف رو میشناسم. بله نفس انسان این قابلیت رو دارد که ظرفیت وجودی خودش رو بالا ببرد، یعنی بشه به تعبیر روایات از عرش هم بالاتر بره.
فرق اول چی بود؟
فرقه؟
فرق اول
علم معرفت. در علم احاطه عالم به معلوم شرطه، ولی در معرفت این احاطه شرط نیست. ثم بله لهذا قیل من لا کشف له لا علم له، کسی که کشف نداشته باشد علمی ندارد، یعنی اون علم حضوری، این کشف معنای همون علم حضوری. ثم من العجب ان هذا الشيخ العظيم بعد ما اقام حججا كثيره في المطارحات الا ان الوجود اعتباري لا صوره ولا حقيقه له في الاعيان صرح في اواخر هذا الكتاب بان النفوس الانسانيه و ما فوقها کلها وجوداتون بسیطتون بلا ماهیتن و هل هازا الا تناقض سریعون مقامه. سهروردی در کتاب حکمت الاشراق و اواخر کتاب یه عبارتی دارد، بله حالا ایشون این عبارت رو نمیگه، عبارت این عبارت سهروردی اینه: ان نفس و ما فوقها انیاتون محضه. نفس و آنچه که ما فوق نفس است، انیات یعنی وجودات محض است. بعد ملا صدر تعجب میکند چطور شما این ور قائل به اصالت ماهیت هستید، از اون و وجود رو اعتباری میدانید، اونجا که میرسید میگید نفوس مجرده و عقول مجرده که موافق نفوسن همه وجود محضن، یعنی با هم جمع نمیشون. حالا بعضی تلاش کردن توجیه بیارن بر حرف کی؟ بر حرف سهروردی که نه ایشون اصاله، نه این توجیهات مما لا یرضی به صاحبه. چرا؟ چون در همون حکمت الاشراق تقریبا اواخر کتاب، شاید بگیم از نصف به بعد، نصف دوم، اونجا یه بحثی رو باز میکنه سهروردی با این عنوان که مجعول همان ماهیت است. تصریح میکنه ها تو عنوان بحث. میدانید قبلا هم گفتم اگر کسی در بحث جهل مجعول را ماهیت بداند قطعا اصالت ماهیت است. در بحث جهل مجعول را وجود بداند قطعا اصالت وجودی است. بله آنچه که میشود در مورد سهروردی یا حتی ابن سینا گفت اینه که قبلا هم گفتم، چون مسئله اصالت وجود یا ماهیت، حلل وجود و اصیل و عمل ماهیت براشون به صورت یک مسئله مستقل مطرح نبود، اینها خلط بین احکام وجود و ماهیت کردن، گاهی به مقتضای احکام وجود سخن گفتن، مثل اونجایی که سهروردی در بحث تمایز انوار، تمایز انوار را، انوار مجرده را به تشکیک می‌داند، اونجا مقتضای اصالت وجود، یا هم گاهی به مقتضای اصالت ماهیت سخن گفتن. حالا این نیات و محضم که در مورد نفوس و قول میگه مقتضای اصالت وجوده. ابن سینا هم گاهی به مقتضای اصالت ماهیت سخن گفته، مثل اونجایی که حرکت جوهری رو انکار میکنه به دلیل اینکه میگه موضوع ثابت ندارد، اون نگاهش اصالت ماهیتی است. گاهی نه، به مقتضای اصالت وجود سخن گفته، مثل اونجایی که در عنوان نمط چهارم اشارات تنبیهات میاد میگه فعل وجوده و علله، یعنی معلول و مجعول چی میداند؟ مجعول را وجود میداند. میگه تعجب از این شیخ بزرگوار هست که بعد اینکه استدلال‌های بسیاری را در کتاب مطارات اقامه کرده بر اینکه وجود امر اعتباری است و هیچ صورت و حقیقتی در خارج ندارد، در اواخر در پایان این کتاب تصریح میکنه به اینکه نفوس انسانی و موافقه ها همه وجودهای بسیطند بلا ماهیتند. وجودات و محضه که اون میگه منظور وجودهای چی هم؟ بسیطند و ماهیت ندارند. آیا این جز تناقض صریحی است که از او واقع شده است یا خیر؟ این تناقض گویی است دیگه، اینا با هم جمع نمیشن. خب در اشراق دهم و مفصل ملا صدر وارد بحث از موضوع فلسفه میشن. بله اشراق دهم موضوع فلسفه رو مطرح کرده، اگرچه به لحاظ ترتیب منطقی همه میدانید که بحث از چیستی موضوع فلسفه باید قبل از همه مطالب میآمد. دقت میکنید؟ قبل از همه مطالب. حالا ایشون دیگه ترتیب رو به هم زدید و یک سری نکات نابی رو میگن و این دیگه سطح این بحث، این اشراق دهم از اون قبلی بالاتر. آره یکم باید اون بخار رو خوب فشار بندازید خوب جا بیفته. بحث پیچیده ای داره، حالا اولش نه انتهای بحث، بحث پیچیده ای داره که اینها رو باید دقت داشته باشیم. اولا شما همه میدانید، من یه مقدمه میگم، حالا شاید به اون اصل اون بحث پیچیده بخش اون نرسید. مقدمه اینه، اینو همتون شنیدید، این رو همه شنیدید که موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. درسته؟ موضوع هر علمی اون چیزی است که از آن در آن از عوارض ذاتی بحث می شود. این عرض ذاتی که اینجا گفته می شود، اولا اینم می دانید شما که برخی ملاک تمایز و علوم رو به موضوعات می دانن، برخی به چی می دانن؟ به اغراض می دانن. اون قول اصح چیه؟ موضوعات. قول اصح موضوع. حالا یه تحلیل خوبی ملا صدر در پاورقی هایی بر الهیات شفا داره، مراجعه میکنی ضرر نمیکنی که چرا باید موضوع باشد اغراض نمیتونه باشه، بحث قشنگی داره که میگم اون پاورقیش بر الهیات نکات دارد که خود اسوار هم نیست، اونجا هم نیست، راحت میکنی نه خود جالب داره. آره اون اغراض میگه، ولی اصح چیه؟ موضوعات. چون ممکنه غرض دو تا علم با هم یکی باشه، اگرچه این اشکال در ناحیه موضوع هم هست که بعضی میگن آقا ممکنه دو تا علم موضوع واحد داشته باشن، ولی این قابل تعامل این حرف.
اشکال دیگه
اومد، من میگم اگه قرار باشه
به موضوع باشه، پس هر جا موضوعی باشه باید یه تأسیس، هر موضوعی یافت بشه باید یک
دلگزین در واقع تأسیس. ما میگیم که هر جا آره آقا ما اینجور میگم جواب دارید یه هر جا علمی باشد موضوعی داره، نه اینکه هر جا موضوعی، چون علم در واقع
یه چون نلاک تمایز رو شما به موضوع گرفتید اصلا یه جای موضوعی پیدا شد که مقاید بود و متمایز بود به این موضوع دیگه، به خاطر اون باید یه علمی تأسیس بشه،
تأسیس میکنیم دیگه، لازم بود تأسیس جواب بشه، ایجادی این فی نفس ایرادی نداره، اگر اون موضوع در حول اون موضوع مسائلی مطرح بشود که پاسخ اون مسائل در ضمن دانش خاصی مطرح نشده باشد ما علم جدید تحقیم کنیم.
قبول
میکنم؟
چی رو نداریم؟ مثالشو میزنن به ادبیات میگن مثلا ما در علم صرف یا همون علم نحو، در علم نحو ما مرفوعات داریم، منصوبات داریم، مجرورات داریم.
خب ما چی میگیم؟ ما میگیم احکام مربوط به مرفوعات و منصوبات و مجرورات و مسائل مرتبط با این چون در ضمن علم صرف و نحو مطرح شده نیاز به علم دیگری نداریم. درست میکنیم؟ حالا همین رو میخوام اشاره کنم دیگه. ببینید عرض ذاتی وقتی میگی در مورد عرض ذاتی که تعریف دقیقش کدام است؟ حالا حرف زیاد بله الان میتواته با یه مبنا دارد، مبنای کلمه اتخاذ میکنه، ملا صدر رو در اسفار نقد میکنه، با اینکه ملا صدر اونجا نقد کرده ولی علامه باز همون مبنا رو اتخاذ میکنه، همون مساوی بودن معمولات فسخ رموز. مثلا اینو من یه مدلی سبت خودمون بگیم، یه عرض ذاتی در برابر چی گفته می شود؟ عرض آره چه هست باشه در برابر عرض قیم گفته می شود. این عرض ذاتی منظور محمولاتی است که بر موضوع علم بار می شن، محمولاتی که بر موضوع علم بار می شن. چرا عرض میگن؟ چون هر محمولی عرض تحلیلی است بر موضوع. چرا ذاتی میگن؟ چون از حق ذات موضوع انتظار شده است، بله از صمیم من صمیم است به زمینه. این رو دو جور میشه مطرح کرد، محمولاتی که عرض ذاتی هم خب یعنی بر موضوعی بار میشه، یا بدون واسطه بر موضوع حمل میشود یا با واسطه بر موضوع حمل میشود. درسته؟ اگر بدون واسطه حمل بشود یا مساوی به حسرت یا محمول مساوی با موضوع است یا اخص است از موضوع یا اهم از موضوع. مساوی با موضوع مثلا میگه انسان متعجب است، هر انسانی متعجب، هر متعجبی انسان، رابطه شیه تساوی است. وقتی محمول متعجب رو میگه بر انسان هم کنی میاد به واسطه در عروض نداره. این واسطه که میگم منظور واسطه در عروض ها، دقت میکنید؟ واسطه در عروض محمول برای موضوع. اگر بدون واسطه بر عروض بر موضوع هم بشه خاص از موضوع باشد مثل انسان ناطق است، اگر اعم از موضوع باشد مثل انسان حیوان است. البته این رو مثال دقیقش حیوان ها، ولی خب این مثال رو میزنیم خودش نکته ایست که تو نهایی هم علامه این رو داره که پس را نسبت به نو چی میگیرم؟ اخص میگیرم. ولی از نظر من بخواید بگی این مساقی خونجا مثلا تو علامه میگه اخص، کسایی دیگه که مثال میزنن انسان رو بیارن، ولی عدد چینه که چی بیاریم؟ حیوان رو بیاریم، حیوان ناطق است. در هر سه اینها محمول از حق ذات موضوع انتظار شده و بر موضوع چی شده؟ حمل شده. یعنی چی از حق ذات موضوع انتظار شده؟ از صمیم ذات انتظار شده، یعنی نیاز به واسطه در عروض ندارد، موضوع به موقع و موضوع کافی است در انتظار و اتصافش به محمود. روشنه؟ اونجایی که واسطه داره یعنی واسطه در عروض، بازم این سه تا تقسیم رو مطرح میکنن، یا واسطه، دقت کنید، واسطه یا مساوی با موضوع است. مثلا میگه انسان، مثال اینو بگید، انسان زاهک است. انسان به خودی خود که زاهک نیست، واسطه در روزش چیه؟ متعجب بودن. اون واسطه که متعجبه با انسان رابطه اتصالی داره، درسته؟ یا اون واسطه اخص از موضوع است یا واسطه چیه؟ اهم از موضوع است. واسطه ای که اخص از موضوع است، مثلا شما میانی میگی حیوان، حالا اینجا که میگن انسان رو مثال میزنن گفتم، یه دلیلش اینه که اینجا جور در نمیاد، میشه با واسطه. چرا؟ چون میگه حیوان به واسطه این که انسانه ناطقه، لذا مثال چی رو میزنن؟ انسان رو میزنن. نه یه چیزیست که باید تأمل کرد توش. حالا من اینجا میگم همین مثال رو بزن اینجا بزنیم، ما رو انسان بنویسیم به طبق اون نظری که معروف و مشهوره. بنویسیم چی؟ حیوان ناطق است. حیوان واسطه در عروج انسانه دیگه نه؟ این انسان که واسطه در عروج نطق بر حیوانه بفرمایید اخصص حیوان. و اهم چی بنویسم؟ مثلا میگه انسان ماشی است، درسته؟ انسان به واسطه حیوانیت ماشیه، حیوان اهم از موضوع ماست انسان. حالا ما بخوام یه قدر متيقنی بگیریم، خیلی وارد اون جزئیات نشیم، بله چی میگیم؟ قدر متيقن از عرض ذاتی اون محمولاتی است که بدون واسطه بر موضوع وارد میشد، بله بدون واسطه بر موضوع، یعنی در حمل این محمول بر موضوع نیاز به واسطه در عروض نداریم، یا همون بفرمایید محمولات منسمی. ولیکن اینجا علامه طباطبایی از این سه تا فقط اولی رو میگیره. در مورد فلسفه عوارض ذاتی موضوع فلسفه کدوم رو میگیره علامه؟ فقط اولی رو. یادتونه علامه در اونجا نهایی چی میگفت؟ میگفت ملاک مسئله فلسفی اینه که محمول مساوی با موجود مطلق باشن، لذا ایشون میگفتن که موجود علت هست، این مسئله فلسفی نیست. موجود الموجود و معلولون مسئله فلسفی نیست، بلکه اون قضایای مرددت المحمول الموجود و اما علتون و اما معلولون این مسئله فلسفی است. یعنی علت و معلول با همدیگه مساوی موضوع فلسفه است که موجود مطلق باشد، لذا الموجود و اما علتون و اما معلولون مسئله فلسفی خواهد بود. یعنی ایشون عرض ملاک عرض ذاتی را تساوی محمول با چی میگیره؟ با موضوع، اون هم بدون واسطه در اونس. روشنه؟ که البته ایراد گرفتن و همتون تعلیقای که آقای فیاضی در آقاتون مصباح داره و ایرادات جدی هم داره ها.
علت
نقد وارده اندازه برسون میگم.
علت موجود است و معلول موجود است؟
این نه، الموجود و علت، چون موضوع فلسفه موجود به ماه و وجوده دیگه، نه وجود به ماه و وجود. الموجود و علتون به تنهایی از نظر علامه طباطبایی مسئله فلسفی نیست، یعنی علت بودن به تنهایی مسئله فلسفی نیست، بلکه الموجود و اما علتون و اما معلول، علت و معلول با هم مسئله فلسفی است. بله آره، با مقابلش میگفت که محمول مثلا علت، محمولی که بر موضوع فلسفه بار میشه یا به تنهایی مساوی موضوع فلسفه است یا با مقابلش مساوی موضوع فلسفه است. یادتونه مثال اونجایی که محمول فلسفی به تنهایی مساوی موضوع فلسفه است، یعنی مساوی موجود مطلقه، چی بود؟ که میگفتید الموجود خارجی، اونم خارجیت مطلقه، الموجود بالفعل فعلیت مطلقه، الموجود واحد وحدت مطلقه، اطلاق ممکن بود، درسته؟ نیاتون است او خودش مساوی با موجود ما موضوع فلسفه است یا با موجود مطلق، رضا به تنهایی میشه مثلا. ولی اونایی که خودش به تنهایی مساوی با موجود مطلق نبود، باید با مقابلش با همدیگه مسئله فلسفی بود. ولی این ملا صدر این نمیگه، ملا صدر اینا رو که مساوی باشد رو قبول داره چون قدر متيقنه، ولی اخص از موضوع رو هم چه میداند؟ جزء مسائل میداند. یعنی میگه اگر محمول اخص از موضوع باشد هم جزء عوارض ذاتی میشود. بله، یعنی مثلا از نظر ملا صدر الموجود و علتون این مسئله فلسفی است، الموجود و معلولون به تنهایی مسئله فلسفی است. یه بحث دقیقی دارد که چون در ادامه خواهیم رسید فعلا نمیخوام اینو بگم، گیج کننده نشه، که ایشون میگه موجود مطلق اطلاق دارد و این وجود علت و وجود معلول مقیدند و اطلاق ساری و جاری و فانی در تق مقید است. این بحث جالبی داره که گفتم جای پیچیده شدیم، اون رو انشاءالله بحث نمی‌کنیم. پس فعلا همین اندازه بدانیم که موضوع هر علمی اون عوارض ذاتی است که در واقع محمول واقع می شود بر اون موضوع و اینها میشن مسائل اون علم. این درسته؟ قدر متيقن از مسائل علم محمولاتی هستند که بدون واسطه در حملشون بر موضوع نیاز به واسطه در عروض ندارن و مساوی با ذات موضوع هستن. ملا صدر یه چیز دیگه هم اضافه کنید، محمولاتی که از حق ذات موضوع انتزاع میشن و اخص از بفرمایید ذات موضوع هستن، این فعلا به کار ما میاد، بقیه رو میخوام وارد اینجا ابهام که نداره، درسته دیگه؟ نه خب، حالا یه اصطلاح دیگری هم داریم، حالا اینو میخوام پیاده کنیم رو موضوع فلسفه. موضوع فلسفه چیه؟ موجود مطلق، درسته؟ یا به تعبیر دقیق‌تر موجود یا وجود به ماهو و وجود. این اینجا یه حرفی میزنن، میگن آقا موضوع فلسفه که ما میگیم وجود به ماه و وجود است، این وجود به قید اطلاق موضوع فلسفه است. این قید اطلاق یا که در وجود مطلق گفته میشود، آمده چی رو خارج کنن؟ وجود مقید رو خارج کنن. منتها کدام مقید را؟ میگن وجود مقید به قید تعلیمی یا طبیعی را. این از کجا آمده؟ اینو دیگه مرسل توضیح نمیده، اینو باید از بیرون بگید. در قدیم الایام وقتی علوم رو میبدن، علوم که چه از دارم؟ حکمت نظری رو، چون حکمت عملی داستانش فرق کنه، وقتی میبدن تقسیم بکنن بر سه بخش: طبیعیات، تعلیمیات و الهیات تقسیم میکردن. بله؟ طبیعیات، تعلیمیات و الهیات. الهیات همون فلسفه است که ما میگیم. در طبیعیات میگفتن وجود مقید به قید طبیعی موضوع فلسفه است. مثلا موجود مادی از آن حیث که متغیر هست، متحرک هست. بله؟ حرکت مال وجود مطلق که نیست، مال وجود مقید به قید طبیعی یا مادی است. لذا این طبیعیات که قدیمی گفتن امروزه با عنوان علوم تجربی یا ساینس شناخته میشه، که وجود اینجا قید چی خورده؟ طبیعی. تو تعلیمیات وجود قید میخورد، منتها مقید به کمیت بود. اینجا مقید به قید، اینجا مقید به قید چی بود؟ کمیت. حالا کمیت هم به حصر عقلی یا متصل یا منفصل. بله؟ اگر کمیت متصل میخواست باشد موضوع علم، این میشد هندسه. اگر کم منفصل میخواد باشد میشه حسابان، حساب میگفتن اون آدم، میگن حسابان. درسته؟ کم منفصل همون عدد دیگه، متصل اشکال هندسی است دیگه، کم متصل مثلث و مربع و امثال اینا میشد. یعنی تعلیمیات اسم دیگه چی بود؟ آفرین، ریاضیات. ریاضیات یا به صورت هندسه جلوه‌گر میشد در صورتی که موضوعش کم متصل باشد، یا حسابان در صورتی که موضوعش کم منفصل باشد. حالا الهیات که بیامد، اینجا دیگه وجود این قیدا رو بگید نداشت. اینجا که میخواستم بگم موضوع الهی، میگفتم وجود مطلق. خب بعد میگن این مطلق قید احترازی است دیگه، این قید اطلاق رو آوردین چی رو خارج کنید؟ آوردیم قسیم الهیات رو، یعنی موضوع قسیم الهیات رو که یا طبیعیات یا تعلیمیات رو خارج کنید. لذا اینجوری توضیح میدادن، میگفتن موضوع فلسفه وجود مطلقی است که مقید به قید طبیعی یا تعلیمی نشده باشد، یا مقید به قید طبیعی یا ریاضی نشده باشد. گرفتین؟ پس اینکه میبینید مولانا صدر رو در اینجا در شواهد میگه که قید طبیعی یا تعلیمی نباید بخوره، از کجا آمده؟ چرا قیدهای دیگر رو نمیگه؟ این برمیگرده به اون تقسیم بندی حکمت نظری که اینجوری میمدن، یعنی در خیال خودش در واقع یه جوره حسر عقلی درست کرده بودم، میگفتن همه علوم زیر این سه مثلا قرار میگیره. همه
جوری که شما گفتید، شما تصویر مورد الهیات هم باید وجودی باشه که مقید به قید اطلاق باشه، یعنی فقط در برگیرنده وجود مطلق باشه به قید اطلاق،
دیگه
نه مطلق الوجود.
در دیگه مطلق وجود مفهومه، در واقع مفهومی است که اهم از وجود مطلق و مقیده. شما اون تقسیمی که ما گفتیم بستگی به نوع نگاه شما داره. اگر مراد شما از وجود مطلق واجب الوجود باشد، که میگن وجود به شرط لا، یه جورایی هم تعبیر میکنن، یعنی واجب الوجود وجودی است که مطلق است، یعنی مقید به حد اندازه خاصی نیست، اون وقت وجود مقید میشه فعل واجب الوجود. اونجا مقسم رو باید چی بذارید؟ مطلق وجود. ولی اگر مراد شما از این وجود مطلقه اون مفهوم وجودی باشد که هم بر وجود واجب و هم بر وجود ممکن حمل میشه، اینجا دیگه همین بحث میشه کلام بادش. یعنی بستگی داره اون مطلق اطلاق رو بشه معنا بگیریم. اینجا به معنای همون وجود مطلقی گرفتن که اقسامش وجود واجب و وجود ممکن. یعنی این که میگن موضوع فلسفه وجود مطلق است، یعنی وجود مطلقی که نه قید وجوبی دارد و نه قید امکانی، اهم از این دوه، هم شامل وجود واجبی میشه هم شامل وجود امکانی. لذا تقسیم رو جوری مطرح میکنن، میگن وجود مطلق یا وجود به ما و وجود که موضوع فلسفه هست به دو قسمه، وجود واجب و وجود چی تقسیم میشه؟ ممکن. درسته؟ اینجوری میخوام مطرح کنم.
قید اطلاق درسته؟
آره دیگه، قید اطلاق یعنی چی؟ یعنی اینکه هم مباحث و مسائل فلسفی شامل واجب الوجود میشه، هم شامل ممکن الوجود ها. یعنی ما در فلسفه هم از احکام کلی مربوط به واجب و هم از احکام کلی مربوط به ممکن صحبت میکنیم.
اون تقسیم
بندی
درسته؟ اینجا مطلق رو
هم اینجا همینه، اینجا همینه. بعد که وجود ما ها و وجود رو که میگن وجود مطلق، موضع فلسفه شنیدیم دیگه، میگن این منظور هست. بعد کردیم خب، البته یه تقسیم بندی دیگه هم داریم در عرفان نظری ما باردونها بشن. بعد اونجا مطلق مثلا وجود رو میان وجود مطلق مفصل، وجود منبسط، چون اون وجود مطلق رو تو عرفان وجود منبسط میگیرن. بله که تو منظومه اوایلش داشتیم اونجا داشتیم. فعلا اینجا منظور ما اینه، وجود مطلق یعنی اون وجودی که اهم از وجود واجب و وجود ممکن، درسته؟ اینی که ما به سجا میگه وجود به ما و وجود یا وجود مطلق منظوری. خب پس وجود مطلق به اون وجودی گفته میشود که قید تعلیمی یا قید طبیعی نخورده باشد. نکته دیگری که ما به سجا اینجا تأکید میکنه اینه، میگه ما که بگیم مقید به قید طبیعی نباشد، گاهی خود این قید طبیعی زیر مجموع هم دارد. طبیعیات میشه علوم تجربی، علوم تجربی یکیه، ما زیست شناسی داریم، زمین شناسی داریم، بله بفرمایید کیهان شناسی داریم و لا ماشاءالله، ما همه زیر مجموعه طبیعیاتن. چطور میشه اون علوم دیگه از دل این طبیعیات در میاد؟ ایشون میفرماید قیودش چی میشه؟
بیشتر
میشه. قیود که بیشتر میشه علوم جزئی تر میشن. نگاه کنید مطرا ان الوجود هو الموضوع فی الحکمت الالهیه، اشراق دهم، وجود همان موضوع در حکمت الهی است. لأن محمولاتها مما یعرض اولا و به ذات للموجود به ما هو موجود من غیر ان یحتاج الى ان یسیر طبیعی او تعلیمی یا کما فی سایر العلوم. گرفتین چی میگه دیگه؟ میگه زیرا محمولات در واقع حکمت الهی، محمولات این حکمت الهی که عارض بر موضوع حکمت الهی میشود میشه همون مسائل، درسته؟ اینم بد نیست بگم که دیگه اونجا تکرار نکنم، ما یه مسائل و مطالب داریم، یه مبادی داریم در علوم. مسائل و مطالب مترادفن که مولا صدر اینجا به کار میبره. مسائل و مطالب علم اون گزاره هایی هستن که در خودمون علم به اثبات میرسن، ولی مبادی یک علم گزاره هاییست که یا بدیهی و ثبوت هست یا بدیهی هست، یا اگر نظریاً جای اثباتشون یک علم دیگه است، یعنی در یک علم دیگه اثبات شده، شما به عنوان اصول موضوعه اونها رو به کار میبرید در این علم جدید. گرفتی شو؟ پس مبادی میشه اون گزاره‌هایی که یا بدیهی است یا اگر نظری است در علم دیگری ثابت شده و در این علم به عنوان اصل موضوع استفاده میشه، ولی مسائل و مطالب مترادفن، یعنی همون محمولاتی که جای اثباتشان همین علمه. زیرا محمولات حکمت الهی که عارض بر موضوع فلسفه میشود اولا و به ذات از اون مواردی است که اولا به ذات عارض موجود مطلق میشه یا موجود به ما و موجود میشه، بدون اینکه نیازمند این باشد اون موضوع، یعنی بدون اینکه اون موضوع فلسفه یا وجود نیاز به این داشته باشد که قید طبیعی یا قید تعلیمی بخورد، یعنی بشه جزء علوم ریاضی یا علوم تجربی. کما فی سایر علوم، همان گونه که در دیگر علوم این گونه هست، یعنی در علوم دیگر یا قید طبیعی خورده یا قید تعلیمی. فإن مطالبها یا مسائلها، هر دو یکیست، فإن مطالبها مطالب اون علوم دیگر، این مطالبها بخوره به علوم دیگر، مطالب علوم دیگر محمولاتی هستند که عارض موجود مطلق نمیشوند جز بعد از این که اون یک امر خاصی شده باشد، از باب حرکات و متحرکات میشه همون طبیعیات، یا از باب مقادیر متصلات و منفصلات که میشه تعلیمیات. مقادیر متصلات میشه هندسه، مقادیر منفصلات میشه حسابان. یعنی شون به جایی اینجوری تعبیر کنه، در واقع اون مدلی آمده موضوعشون رو گفته. ثم مطلب بعدی این که لم یقع الاکتفاء به هذا القدر من التخصیص فی العلوم الجزئیه، جزئیت التي هي تحت العلم الطبیعی و التعلیمی. مطلب بعدی این که این بسنده نمیشه به این مقدار از تخصیص در موضوعات علوم در علوم جزئی، یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا علوم جزئی ما که غیر فلسفه همین دوتان تمام شد، نه، هر چقدر بر این قیود اضافه بشه بر تعداد علوم جزئی هم چی میشه؟ افزوده میشه. حالا مثال میزنم بعد میگه که علتی تن بر اون علوم جزئی که صفتشون اینه یه تحت علم طبیعی و تعلیمی، یعنی زیر مجموعه علوم طبیعی یا علوم تجربی و علوم تعلیمی یا علوم ریاضی هستن. بل زید علیه فیها مخصصات اخرى، بلکه اضافه میشود بر این موضوع در اون علوم جزئی مخصصات دیگری غیر کونه ایزا طبیعت مطلقه او ذا کمیت مطلقه، غیر از این که دارای طبیعت مطلق یا کمیت مطلق باشد. طبیعت مطلق علوم تجربی مطلق را که علم کلانه شکل میدهد، کمیت مطلق علم ریاضی مطلق را که کلانه و زیر مجموعه داره شکل میدهد، ولی زیر مجموعه هاش دیگه میشه کمیت مقید، طبیعیه طبیعت مقید مانند این طبیعت، یعنی ماده عالم طبیعت. کم مباحث الامزجت لانواع تراکیب العنصریات و کم مباحث اقسام الرسوم، مباحث مزاج ها که برای انواع ترکیب های عنصری هست. خب اینو میدونید دیگه مزاج تعریفش چیه؟ قبلا گفتم فکر کنم براتون این کلاس بود. مزاج در طبیعیات قدیم به کیفیت معتدلی گفته میشد که از ترکیب عناصر اربعه حاصل میشد. عناصر اربعه که آب و آتش و خاک و هوا و هم ترکیب میشدن. اگر این ترکیب یه ترکیب اعتدالی میشد، این ترکیب معتدله برآمده از عناصر را میگفتن چی؟ مزاج. حالا گاهی یکی از اینا غلبه بر دیگری میکرد، میشه اونجا دموی و صفراوی و بلغمی و سودایی و خوانندی، اینا در مورد انسان که اونو مطرح میکردن، نه در مورد گیاه و اینا خیلی مطرح نمیشه. این مال زیر مجموعه طبیعیات دیگه، درسته؟ و که مباحث اقسام الاصوات و تألیفات ها و نغمات ها و که مباحث احکام حرکات کواکب و ما یتفرع علی ذلک، یا مانند مباحث اقسام صداها، این علم موسیقی، اقسام صدا که زیر مجموعه تعلیمیه ریاضی، اقسام صداها و تألیفات اینها، نغمات اینها، یا مانند مباحث احکام حرکات کواکب که میشه علم هیئت و نجوم که بازم زیر مجموعه طبیعیات قرار میگیره، و ما یتفرع علی نسب انظار نجوم، جایگاه های اون ستارگان، قرانات ها، اونایی که مقارنه با این ستاره هستن، شکلهای مختلف، دب اکبر، دب اثر، اینا منظورشه، و اتصالات ها، اینا رو به هم میچسبوندن، شکلهایی چی در میامن، الا غیر ذالک من العلوم الجزئیه الباحثه احوال الموجودات التي تضافت عليها التنزلات والتخصصات خارجه عن مطلق الوجود الطبيعي والتعليم ازن، الا غیر ذالک از علوم جزئی که بحث میشه در اینها از احوال موجوداتی که این تنزلات و تخصصات خارج از مطلق وجود طبیعی و تعلیمی پیدا کردن. یعنی مطلق وجود طبیعی گفتیم طبیعیات شکل، طبیعیات مطلق رو، اونم که مطلق وجود تعلیمی هم تعلیمیات مطلق رو شکل میدن. هر چقدر تنزل پیدا میکنه این اطلاق چرا و مقید میشه، مقید در واقع نوعی تنزل مطلقه، درسته؟ هر چقدر شما قیود رو اضافه بکنید، گویی اون اطلاق رو تنزل دادید در مصادیق کثیره، در افراد گوناگونش، لذا تعبیر به چی میکنه؟ تنزلات میکنه. تخصصات هم که مشخص هر قیدی که میاد، بله، باعث میشه که خاص‌تر بشه، جزئی‌تر بشه، لذا میگه چی؟ تخصصات. بقیه‌اش بماند برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.